بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و لا تتصور الاولویت لعهد طرفین به نظر الی ذاته. بحث ما در مورد بحث امکان بود که مستوی و نسبت به وجود و عدم ها هست. حالا این ماهیت اگر بخواد موجود بشود الا ولو بود نیاز به این دارد که ترجح مثلا به وجود پیدا می کند، نیاز به یک علتی دارد. آیا علت ذاتی هست که خودش ترجح به وجود پیدا می کند، یا اینکه علت غیر از ذات هست که خارج از ذات ترجیح به وجود پیدا می کند؟ اینجا حالا چهار قسم متصور است که این اولویتی که به وجود پیدا می کند یا اولویت ذاتی است یا اولویت غیر ذاتی. اونجا که اولویت ذاتی باشد، یعنی خودش بخواد ترجح به وجود پیدا بکند، یا این اولویت ذاتی کافی هست یا غیر کافی هست. و اونجایی که اولویت غیر ذاتی هست، یعنی اون مرجح خارج از اون ماهیت هست، باز یا کافی هست یا غیر کافی. اون چیزی که صحیح هست ما میگیم اولویت باید غیر ذاتی باشد و کافی باشد، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد، باید به حد وجوب برسد. اولویت غیر ذاتی باشد، نه اینکه خودش ترجح به وجود پیدا بکند، مرجحی خارجی داشته باشد. حالا که اولویت غیر ذاتی شد، باید کافی هم باشد، نه غیر کافی. چنانچه بعض از متکلمین فرمودن نه، این به حد ایجاب نباید برسد، چون اگر به حد ایجاب برسد باعث موجبیت فاعل می شود، باعث موجبیت حضرت واجب الوجود می شود، که اگر این فعل الا ولو بود به حد ایجاب برسد دیگه حتما باید از او صادر بشود، نمی شود که دیگه صادر نشود، و این موجبیت چیه؟ فاعل هست. ولی این که این گونه نیست، مرحوم بله شیخ توسی اینجا می فهمن نه، باید اولویت غیر ذاتی باشد و کافی باشد، به حد ایجاب برسد. لذا اولین مطلبی که ایشون می فهمن میگه اولویت نمی تواند ذاتی باشد. اولویت اگر ذاتی باشد، یعنی لازمش اینه که ترجح بلا بفرمایید مرجح باشد، ترجح بلا مرجح هم محاله. چرا؟ برای اینکه انقلاب در ماهیت پیش میاد. اون چیزی که مستوی و نسبت به وجود عدم هست، بدون یک مرجح خارجی بخواد ترجح به وجود پیدا بکند، این انقلاب در ماهیت هست. بنابراین باید اون به شما از مرجح خارجی اون را میل به وجود بدهد، ولیکن باید به حد ایجاب هم برسد، نه به حد اولویت. و اشکال موجبیت هم پیش نمیاد که اینو دیگه مطرح نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اونجا اگر ایجاب هست در ساحت معلول که از علت صادر می شود، این ایجاب باعث موجبیت نمی شود. چرا؟ برای اینکه این ایجاب از باب یجب و ان هست، نه یجب و علیه. چنانچه مرحوم ابن سینا اینها رو مفصل در حکمت مشاء گفته. یعنی ما فقط کشف میکنیم ایجاب را نسبت به علت، یجب و ان هست نسبت به حضرت باری تعالی که این معلول از او صادر بشود. یجب و علیه نیست که باعث موجبیت بشود، بلکه اگر ایجابی هست خود این علت این ایجاب را بخشیده است و این باعث موجبیت فاعل و حضرت واجب الوجود نمی شود. گرچه متکلمین اینها قائل هستند باید بله به اولویت برسد، ولی مرحوم شیخ طوسی با این که داره کلامو میگیره، کلامو داره تبیین میکند، میفرمایند این اولویت صادق نیست، بلکه باید به حد ایجاب برسد. لذا صحه میگذاره بر این مطلب فلاسفه که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. چرا؟ برای اینکه اگر به این حد ایجاب نرسد، بالاخره دوباره مستوی و نسبت هست. دقت میفرمایید؟ گرچه اولویت پیدا کرده، مثلا بگیم آقا این ماهیتی که مستوی و نسبت به وجود و عدم هست 50% ممکنه ایجاد بشود، 50% ممکنه ایجاد نشود. کنه و متکلمین گفتن نه، یعنی 50% رو بگیم مثلا 99% مثلا میل به وجود پیدا بکند، به اون 0.5% به حد ایجاب نرسد. اصلا این مقدار کمی اینجا مطرح نیست، ولو اینکه این 99% بشود، بازم نسبت به اون 0.5% مستوی و نسبت به وجود و عدمه. آیا اونجا مرجح خارجی میخواهد تا اونو به حد ایجاب برساند فوق المطلوب، یا اینکه خودش ترجح پیدا میکند و ترجح بلا مرجح چیه؟ محاله. متکلمین همه قائل هستند ترجح بلا مرجح چی هست؟ محال هست. ولی توی ترجیح بلا مرجح اینا چی دارن؟ تشکیک دارن، میگن ترجیح بلا مرجح محال نیست. یعنی یک فاعل میتواند یک دو تا فعل رو در نظر بگیره که از هر جهت علی السویه باشن، ولی کن یکیش رو چیکار بکنه؟ انتخاب بکنه. اینو قائل هست. بال اینکه اینها رو دیگه ما مقصود در بحث بدایونهایی گفتیم که ترجیح بلا مرجح استعالش به شما اصلا برمیگردد به ترجح بلا مرجح. یعنی دقیقاً ترجیح بلا مرجح شما موش کافی بکنین، استعالش برمیگرده به همون ترجح بلا مرجح. همینجور که ترجح بلا مرجح مستحیل هست، ترجیح بلا مرجح هم مستحیل هست. خب حالا که بحث این ایجاب مطرح شد، این ایجابی که مطرح میکنیم ایجاب سابق هست غیر از ایجاب لاحق. چرا؟ برای اینکه هر معلولی محفوف به وجوبین هست، یک وجوب سابق و یک وجوب لاحق. وجوب سابق همین هست که تا حد ایجاب نرسد ایجاد نمیشود. فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت، دیروز مباحثی رو که خدمتون عرض میکردید، بعد به حد ایجاب برسد تا به حد ایجاد برسد. این ایجاب و وجوب رو میگن وجوب ثابت. یک وجوب رو داریم، وجوب چی هست؟ لاحق هست که اصطلاحاً بهش میگن ضرورت به شرط محمول، یا به بیان حضرت علامه ضرورت به حسب محمول. مثلا زیدی که در عالم خارج ایجاد شده است، یک وجوب سابق در او هست که به حد ایجاب رسیده تا ایجاد شده، و دوم این که یک وجوب لاحق دارد، یعنی زیدون الموجود موجودون. زیدی که موجود هست وجود برای او ضروری است، دی قابل سأل نیست. اینو بهش میگن ضرورت به شرط محمول، یعنی محمول رو بیایید در ذات موضوع اخذ بکنید، لذا این محمول دیگه از موضوع قابل سأل نیست. زیدون موجودون چی هست؟ به نحو امکان هست. زیدون موجودون بله امکان، ولی بعض وقتا میگی زیدون الموجود، بفرمایید موجودون، این دیگه ضرورت امکان نیست. اینو اصطلاحا بهش میگن ضرورت به شرط محمول. بنابراین هر چیزی که در عالم خارج محقق شده محفوف به وجوبینه، یک وجوب سابق و یک وجوب لاحق، که این وجوب لاحق بهش میگن ضرورت به شرط محمول، که این در قضایای فعلیه محقق هست. قضایای فعلی چیه؟ بریم توی جهات قضایا، توی جهات قضایا که جهات بسیطه 8 جهت بسیطه داشتیم دیگه. اینو یک بار دیگه خدمتون عرض بگیم تا بفهمیم قضایای فعلیه چی بودن. توی 8 جهت بسیطه یا میگفتیم که مقسم ما از 4 حالت خارج نیست، یا به نحو ضرورت، یعنی محمول نسبت به موضوع ضرورت دارد، این یک، یا اینکه دوام هست، یا اینکه فعلیت هست، یا اینکه امکان هست. البته اینجوری هم تو منطق نخوندید، ولی کم رکن بحث همین چیزی هست که خدمتون عرض میکنم. حالا اونجایی که ضرورت دارد محمول للموضوع، یا فی حد ذاته ضرورت دارد، بین میگن ضرورت ذاتیه، یا اینکه اگر موضوع رو به شرط یک وصفی در نظر بگیریم محمول برای موضوع ضرورت دارد، که بهش میگن چی؟ ضرورت وصفیه، اصطلاحاً بهش میگفتن مشروطه عامه. مشروطه عامه، مادامی که موضوع متصف به یک وصف باشد محمول برای او ضرورت دارد، اگر این وصف نباشد محمول برای موضوع ضرورت ندارد، بهش میگفتن مشروطه عامه. چرا میگن مشروطه عامه؟ برای اینکه عوام وقتی که استعمال میکنن یک محمولی برای موضوع ضرورت داره، معمولا این موضوع رو به شرط یک وصف در نظر میگیرن، نه اینکه موضوع را فی حد ذات در نظر بگیرن. ضرورت ذاتی معمولا استعمال عرف بفرمایید نیست، بلکه اگر میگن این ضروری هست، این موضوع رو مشروط به یک وصف در نظر میگیرن. حالا میگن محمول برای این موضوع که مشترک به این وصف هست چی هست؟ ضروری هست. خب این در بحث ضرورت. قسم دوم چی بود؟ بحث دوامه. محمول للموضوع دوام دارد، ولی موضوع رو به حد چی در چی در نظر بگیریم؟ فی حد ذاته، که اینو اصطلاحا بهشی میگفتیم دائمه مطلقه. دائمه بفهمید مطلقه یعنی دوام داره، محمول للموضوع ولی کن مطلق هم هست، یعنی این که به شما از کنم موضوع فی حد ذات ملحوظ ما هست، دائمه مطلقه. یا این که محمول اگر للموضوع دوام دارد، مادامی دوام دارد که موضوع مشروط به یک بفرمایید وصف باشد. اینو به چی میگفتن؟ عرفیه عامه. عرفیه عامه، عرف معمولا اینجور استعمال میکنه. وقتی محمولی میگه برای موضوع دوام دارد، به این شرط هست که موضوع متصف به این چی باشد؟ وصف باشد. دقت میفرمایید؟ حالا دیگه مثالاشو دیگه نمیخوام وارد بشیم، مثالاش الا ماشاءالله میتونید در نظر بگیریم که محمول اگر برای موضوع دوام دارد، مادامی که مثلا دائما این شخص رئیس ماست، مادامی که متصف به یک اوصافی باشد، نه فی حد ذاته. دقت میکنین دوامو که میداره روی موضوع، معمولا موضوع رو چی میبینه؟ متصف به یک وصف. لذا این وصف میشه مشعر به علیت و حکم، که اگر این وصف رو برداریم اصلا محمول للموضوع هم نمیشود. دقت میفهمه؟ تو عرف معمولا احسن تحقیقی میشه، تو عرف معمولا اینجور استعمال میشه. اگر اینجور گرفتیم، البته تبعاتی هم در اصول داره که مفهوم وصف مفهوم مخالف دارد. آقایی میگم وصف مفهوم مخالف ندارد، بله؟ و حال این که عوام وقتی وصفی رو میارن، معمولا این وصف رو مشعر به علیت حکم میارن. نمیشه توی منطق شما بگین عرفیه یا عامه یک، یا مشروطه یا عامه، یعنی عوام این گونه استعمال میکنن. وصف رو که میارن مشعر به علیت چیه؟ بفرمایید حکمه. ولی توی اصول بگین اصل بر این هست که مفهوم به شما اصلا وصف مفهوم مخالف ندارد، این تعدی از عرف. اصل بر این هست که مفهوم دارد وصف، لولل مانه، اگر مانه نباشد. معمولا که وصف میاد قید برای حکمه، قید برای موضوع نیست. ولی آقای میگن نه، اصل این هست که قید برای چیه؟ موضوع. چرا؟ برای اینکه این خلط میکنن با مباحث نحوی. یعنی ما وقتی میگیم زیدون القائم کذا و کذا، میگن این قیام وصف برای چیه؟ وصف برای موضوعه، اون موصوف اینشه، این وصفشه. پس ثبت که قید برای حکم نیست، قید برای محمول نیست. بابا استعمال به شما اصلا، ما یک مراد استعمالی داریم، یک مراد جدیه داریم. توی نه ما دمون مراد استعمالی بحث میکنیم، بله؟ قیام قید برای چیه؟ زید، مراد استعمالی. ولی مراد جدیه عرف به گونه هست که کثیرن ما وصفو که میاره برای چی میاره؟ قید برای حکم میاره. لذا استیهاش ما میکنیم وقتی که بگیم وصف مفهوم ندارد، ولی اینکه ما میبینیم کثیرن وصفی رو میاره، یعنی چی داره؟ مفهوم داره. اگر دوامی داره للموضوع، به خاطر اون وصفه. ضرورتی داره برای موضوع لل، بفرمایید وصف است. اینا رو دقت بفرمایید. پس یا ضرورت است، یا دوام، یا فعلیت است. یعنی دوام ندارد، فقط همین که محقق بشه و برای موضوع میگن چیه؟ فعلیته، ولو اینکه در یک آن واحد باشد. حالا این فعلیت محمول للموضوع یا فی حد ذاته هست که بهش میگیم چی؟ عرفی، بله، بهش میگیم مطلقه عامه. مطلقه عامه. چی به این قضیه فعلی هم میگفتیم، همه اینا رو توضیح دادیم تا این قضیه فعلی مرحوم خواجه رو معنا بکنیم. یعنی اگر در یک آن محمول للموضوع محقق بشود، این قضیه رو میگن قضیه فعلیه که محفوف به وجوبینه، هم وجوب سابق را دارد هم وجوب لاحق را دارد. زیدون الموجود میشود چی؟ موجودون. قضیه فعلیه هست. خب به طریق اولا این وجوب لاحق در اقسام سابق هست. این دیگه کفشو گفته هم. یعنی در قضیه فعلی اگر ما وجوب لاحق داریم، حتما به طریق اولا اونجایی که دوام هست و اونجایی که ضرورت هست، اونجا هم ما وجوب لاحق را داریم. ولی پایین تر که بیام روی امکان بحث بکنیم، دیگه این وجوب لاحق نیست. که حالا توی بحث امکان هم، یا اینکه محمول للموضوع امکان داره فی حد ذاته که بهش میگفتیم ممکنه عامه، ممکنه عامه، یا اینکه محمول للموضوع امکان دارن للوصف که بهش میگفتن کینیه ممکنه، کینیه یعنی کین این که این متصف به این وصف هست ممکن هست. یادتون توی منطق اینا رو میخوندیم، استاد ما میگفت اینا به درد هیچ جا نمیخوره چون بلد نبود توضیح بده. خیلی هم اینجا را قسمت دار فاکتور میگرفت، اصلا نمیفهمید چی هست. با حال اینکه خیلی از مباحث اصولی و بحث فلسفی متبرده بر همین موجهات هست، مثلا توی اصول، توی اصول مفهوم مخالف باید دقیقا اینها تشریح بشه، اینها باید تشریح بشه. خب مرحوم حاجی نصیر فرمود همینجور که ما یک وجوب سابق داریم، یک وجوب لاحق هم داریم. در چی؟ در قضیه فعلیه، که اصطلاحاً قضیه فعلیه رو گفتیم همون چی بهش میگن؟ مطلقه عامه. وقتی در این سابق بود به طریق اولا در بله اقسام سابقش هم فوقش اینها صادق هست. از این مطلب که بگذاریم، مطلب دیگری که میفهمن که حالا این که ما میگیم ماهیت ممکن هست، این امکان برای ماهیت لازم هست. خب لازم، ما یه لازم مصطلح داریم یه لازم غیر مصطلح. لازم و ملزوم و مصطلح یعنی همون رابطه علی و معلولی، که منظور این نیست که وقتی ما میگیم که امکان لازم ماهیت است یعنی رابطه علی و معلول است، بلکه این لازم و اصطلاحا میگن لازم غیر مصطلح. توی بدایه هم اینا رو خوندین، لازم غیر مصطلح. لازم غیر مصطلح یعنی معنی عدم الانفکاک، یعنی منفک نیست، ولی اینکه رابطه علی و معلولی نباشد. به بیان اخرى میتونیم بگیم امکان ماهوی برای ماهیت ذاتی باب برهانه. چرا؟ برای اینکه ذاتی باب برهان معنای عدم الانفکاک هست، به زبان خیلی سلیس و روان میگن. نه ذاتی باب برهان رو بخوام توضیح بدیم، اونم خودش یک جلسه میطلبه. ذاتی باب برهان معنای عدم الانفکاکه. ما هر ماهیتی میبینیم ممکنه، این ذاتیشه، ذاتی باب ایساغوجی بفرمایید نیست، ذاتی باب برهان. چون اگر ذاتی باب ایساغوجی باشد، یعنی لازمش این جنس و فصل چی بشود؟ این ماهیت بشود. ولی اینکه این ماهیت جنس و فصلش امکان ماهوی نیست. یعنی ما وقتی که انسانو تعریف میکنیم میگیم الانسانو حیوانون ناطق، جنسش حیوانیت، فصلش ناطقیت. نمیگیم ال انسان و حیوان و ناطقون ممکنون. این امکان ذاتی بابی ساقوجی نیست. در ذات ماهیت چیزی جز جنس و فصل معقوز نیست، حتی وجود و عدم هم معقوز نیست. لیست الماهیه من حیثهیه الا هی، حتی امکان ماهوی در ذات ماهیت معقوز نیست، حتی امکان ماهوی هم در ذات ماهیت مأخوذ نیست. بنابراین ذاتی باب ایساغوجی نیست، ولیکن ذاتی باب برهان هست. امکان ماهوی ذاتی باب برهان ماهیت هست، یعنی لازمشه، لازم غیر مصطلح هست به معنای عدم انفکاک. و الا اگر بخواد لازم این ماهیت نباشد و الا تجب الماهیه او تمتنه، بعد ماهیت یا واجب باشد یا ممتنع باشد. و تالی باطل فل مقدم مثلو بله. امکان ذاتی باب برهان چی هست؟ ماهیت. هیچ وقت از اون منفک نمی شود. فی حد ذاته همواره چی هست؟ مستوی و نسبت هست. اگر این لازمش نباشه بخواد منفک بشود، لازمش اینه که این ماهیت یا واجب باشد یا ممتنع. و تالیان باطلان فل مقدم مثلو. اما اون وجوب فعلی که خدمتون گفتیم که وجوب فعلیات منظورش همون وجوب لاحقه، چون وجوب لاحق گفتیم در چیه قضیه فعلی هست، حالا اسلام بهش میگه وجوب فعلی. وجوب فعلی میفهمن لازم ماهیت نیست. چرا؟ برای اینکه ماهیت مستوی و نسبت به وجود و عدمه. بله اگر وجود پیدا کرد ضرورت به شرط محمول میاد، اون وجوب فعلی میاد. ولی اگر وجود پیدا نکرد اون وجوب فعلی نمی آید. و آخرین مطلبی که در این فصل 31 می فرماین نسبت بین وجوب و امکان نسبت تمام و نقصه، که این مشعر به اشتداد وجودی است، مشعر به تشکیک بفرماین وجودی است. چرا؟ برای اینکه حضرت علامه می فرماین الوجوب و علامه هلی الوجوب و هو تعقد الوجود، برای اینکه وجوب تأکد وجود هست و حال اینکه امکان تأکد وجود نیست، یعنی خود وجود محول به تشکیکه. و نسبت واجب الوجود به ممکن الوجود نسبت تمامیت به نقصه، یعنی همون حقیقت رو بفرمایید رقیقت، که حمل حقیقت و رقیقتی که آقایون در وحدت تشکیکی مطرح میکنن که حالا میفهمن جز تأسیسات حکمت صدرایی هست، این گونه نیست. بله حضرت صدرالمتعالین فقط به این چی کرده؟ تصریح کرده این بحث حمل حقیقت و رقیقت رو. ولی اگر ما اشتداد در وجود بپذیریم، بنابراین هر مرتبه عالیه رو میتونیم به مرتبه دانیه چیکار بکنیم؟ حمل بکنیم، بگیم الواجب و ممکنون، الممکن و واجبون، و حمل حقیقت و رقیقت، العلت و معلولون و المعلول و علتون، انا الحق. کم کم دیگه ها، وقتی اینجور شد بله، انا الحق بنابر حمل حقیقت و رقیقت صحیحه، چون انا یعنی معلول، حق یعنی علت، معلول علت است به حمل حقیقت و رقیقت، نازله اوست، رقیقه اوست. ولیکن اگر به حمل شایع باشد کفر است، و آقایون معمولا میگن به حمل چیه؟ شایع. یعنی شایع و عرف یعنی چی؟ اینکه اینها با هم تصادق داشته باشن، یعنی حضرت باری تعالی مصداقاً بشود مصداق زید و عمرو بک هازو کفرون، این باید به شما اصلا تکبیر بشود به واسطه اکابر فقهای ما، نوش جانشان باید تکبیر بشود. این مباحث فقط باید توی گوشه بحثای فلسفی گفت، و لعنت بر کسانی که این مباحث فلسفی را کوچه بازاری می کنند و کسانی با شیطنت تقطیع می کنند مباحث فلسفی که ما حالا برای 5 نفر می گیم، بعدش بخواییم مثلا می گیم آقا فلانی کذا و کذا، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در مباحث فلسفی باید کنکاش بحثای فلسفی بشه، ولی اینها رو بخوایم تو عرف بگیم یا دیگرانی با شیطنت ها همین بحثا رو تقطیع بکنن و توی عرف ببرن، اینها مورد لعنت حضرت حق تعالی خواهند بود. بختوا از این مطلبم که بگذریم برسیم به مطلب بله مسئله 32 که بحث امکان استعدادی هست. فرق امکان استعدادی با امکان ماهوی در چند جهت به بیان حضرت خواجه در 2 جهت. امکان استعدادی درش شدت و ضعفه، به خلاف امکان ذاتی و ماهوی که درش شدت و ضعف نیست. مثلا شما میبینین استعدادی که در علقه نسبت به انسانیت هست اشد از استعدادش نسبت به نطفه هست، یا اون چیزی که اون استعدادی که در مزغه هست اشد از اون چیزی هست که در نطفه است نسبت به انسانیت. لذا بحث امکان استعدادی مقبول به تشکیک. چرا؟ برای اینکه معروض امکان استعدادی وجوده و وجود وقتی مقبول به تشکیک، امکان استعدادی هم مقبول به تشکیک. ولی امکان ماهوی معروضش چیه؟ ماهیت هست و ماهیت چون مشکک نیست در شدت و ضعفی هم نیست. امکان ماهوی یعنی مستوی و نسبت به وجود عدم و همواره این هست، الستویه هست، مقبول به تشکیک نیست. این فرق اول بین امکان استعدادی و امکان ماهوی. و دوم، امکان استعدادی گاهن مزیل می شود به واسطه تحقق مستعد له. اون مستعد له که محقق شد دیگه امکان استعدادی چی می شود؟ مزیل می شود. استعداد، ما میگیم نطفه استعداد برای انسانیت را دارد. وقتی انسانیت محقق شد، مستعد له محقق شد، دیگه این استعداد نیست دیگه، بلکه به فعلیت رسیده. قوه به چی رسیده؟ به فعلیت. و حال این که در امکان ماهوی هرگز اون امکان ماهوی مزیل نمی شود، همواره این استوا نسبت بین وجود و عدم هست. این دو تا فرقی که جناب مرحوم خاجر می فرمند. حالا بحثای دیگه هم هست که آیا در قول نهایی ما می توانیم بگیم امکان ماهوی و امکان استعدادی عودتشون در یک چیزه، لذا اشتراکشون معنوی هست، چنانچه صدر المتعلین می فرمند، نه اینکه اشتراکشون لفظی باشد. دیگه مجال این مباحث نیست، روشون تحقیق میکنین، که البته اینها رو ما توی بدایه و نهایه مفصل گفتیم. مسئله 33 تمام بکنیم بحثو. از اینجا دیگه وارد چی میشیم؟ بحث سبق الحوق. آقا دقت بکنین، توی این مقصد اول ما چندین مرحله از مراحل بدایه رو گرفتیم بحث کردیم. یکی بحث امور عامه احکام الوجود بحث شد، یکی بحث وجود ذهنی بحث شد در فصل 4، یکی بحث مواد ثلاث بحث شد که تمام شد. از اینجا وارد بحث سبق و لحوق میشیم، قدم و حدوث. درست شد؟ حالا اینجا میفهمن چی حادث هست چی قدیم هست. قدیم رو تعریف میکنه، چون حادث چیزی نیست که حالا بخوام تعریف بکنیم، شرافت با قدیم. قدیم میفهمن چیزی که مسبوق به غیر و عدم نباشد، چیزی مسبوق به عدم نباشد، بهش میگن قدیم. مسبوق به غیر نباشد و الا چیه؟ حادث. حالا اگر مسبوق به عدم بود میشود حادث، اگر مسبوق به عدم در ظرف زمان بود بهش میگن حادث زمان، اگر مسبوق به عدم بود در ظرف ذات ماهوی بهش میگن حدوث ذاتی، اگر مسبوق به عدم بود در ظرف دهر، یعنی در دهر به عینهی موجود نیست بلکه چی است؟ در عالم ملک موجود، میشه سبق الحوق دهری. این حیث ما به اشتراکشون هست که هر چیزی مسبوق به عدم باشد بهش میشه حادث. ولی در چه ظرفی مسبوق به عدمه؟ در ظرف زمان، یعنی قبلا زمانا نبود الان شد، میشه حادث زمان. ولی قبلا در عالم دهر نبود، متعینا تنزل پیدا کرد در عالم ملک، تعین پیدا کرد، بهش میگن چی؟ سبق دهری. اینا رو دقت بفهم. از اینجا دیگه حالا میفهمن انواع سبق و لحوق رو بحث میکنه که 6 قسم هست، و حال این که مرحوم علامه حلی که توضیح میده 5 قسمه، 6 قسم هست. اولین قسمش سبق و لحوق بالعلیت هست، سبق علت تامه نسبت به معلولش، میگن سبق بالعلیت، مانند سبق اسبع و نسبت به حرکت خاتم در نظر بگیریم. دست به شما اصلا حرکت انگوش نسبت به خاتم که علیت تامه برای حرکت خاتم داره، این بهش میگن سبق بل علیه. سبق به طبع، سبق علت ناقصن نسبت به معلولش میگن سبق به طبع، مانند واحد نسبت به اثنین که علت اعدادیست علت تامه نیست. سبق بله به زمان، مانند سبق اب نسبت به ابن در ظرف زمان. سبق به رتبه خودش 2 قسمه، یا حسیه هست یا عقلیه. حسیه مانند این که امام سبق بر مأموم دارد اگر نسبت به محراب در نظر بگیریم، این بهش میگن سبق به رتبه. سبق به رتبه اون جهت عقلیش، مانند سبق جنس بر نوع در اون سلسله اجناس، بهش میگفتن سبق به رتبه. سبق به شرف، ما مانند عالم سبق به شرف نسبت به جاهل دارد. سبق به ذات، اینو مرحوم علامه هلی معنا نکرده، پنج قسم آورده، میگه سبق به ذات و متکلمین میگویند مانند اینکه دیروز بر امروز مقدم است. این وجیه نیست، میگن نه سبق دیروز بر امروز همون سبق به طبع، ولی متکلمین میگن سبق به طبع هم نیست، سبق به ذاته. به نظر میرسه که این منظور مرحوم خواجه نبوده. چرا؟ برای اینکه انواع سبق و لحوق داره میاره که مرضی خودشه. این سبق به ذات همون سبق بالماهیت هست، چون ذات به معنی چیه؟ ماهیت، که اصطلاحاً بهش میگن سبق به تجاهر، سبق به تجاهر. اگه یادتون باشه توی بدایم میوردن که سبق به ذات به سبق به تجاهر هم استعمال میشود. مانند چی؟ مانند سبق ذاتیات بر ذات، جنس و فصل سبق دارن نسبت به ذات، تا انسان تصور نکند ماهیت حیوانیت و ناطقیت را، تصور نمیتواند بکند ماهیت انسانیت را. اینو بهش میگن سبق بالماهیت، سبق به تجاهر. منظور خاجم از این سبق به ذات منظور چیه؟ سبق بالماهیت. لذا شش قسم اومدن. البته میخوام این حس استقرایی است، یعنی میشود چیزهای دیگه هم در نظر بگیریم، چنانچه سبق به دهر رو که جناب مرحوم میرداماد مطرح میکنه و مفصل رو این توضیح میده، یعنی در عالم دهر این متعینا موجود نیست، بلکه این به شما اصلا سبق به دهر رو مطرح میکنه که مفصل اینها رو دیگه توی بدایه گفتیم، ولی که اینجا دیگه خالی توضیح نمیدیم. سبق به حقیقت ول مجاز که مرحوم صدر المتعلم مطرح میکنه برای توجیه اصالت وجودش، که وجود سبق بر ماهیت دارد. چه سبقی؟ سبق بالحقیقت والمجاز، یعنی ماهیت چیه؟ وجودش مجازی. دقت بکنید، سبق بالحقیقت والمجاز. و سبق بالحق رو مطرح میکنه مرحوم صدر المتعلم. سبق بالحق در وحدت شخصی وجود مطرح میشه، یعنی ما اگر وحدت شخصی وجود در نظر گرفتیم سنویتی نیست، علت و معلولی نیست. بنابراین سبق حضرت حق تعالی نسبت به خلقش چیه؟ میگه سبق بالعلیت نیست، سبق بالحق. سبق بالحق یعنی چی؟ یعنی حضرت حق در مقام ذات مقدم است به حضرت حق در مقام فعل، یعنی هر چه هست همه اوست. فرقش فقط در چیه؟ ذات و فعلشه. این سبق بالحق در بستر وحدت شخصی وجوده که بالاتر از سبق بالعلیت هست. و اما تطبیق، ولا تو تصور الاولویت لعهد طرفین به نظر اله ذاتهی، تصور اولویت نمیشود برای طرفین ماهیت به نظر اله ذاتهی که خودش ترجح به وجود پیدا بکند. ولا تکشف الخارجیه، و خارجیت کافی نیست، لأن فرضها لا یحیل المقابل. چرا؟ برای اینکه اون فرض مقابل مستحیل نشده است، هنوز ممکنه اون نیم درصد ممکن نباشد میشه مستوی و نسبت، بلکه باید به حد چی برسه؟ به حد ایجاب برسد. فلا بد من الانتهاء الی وجوب. ببینین این مخالف با مکتب متکلمین هست که قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد را نمیپذیرند. چرا؟ برای اینکه میگن باعث موجبیت حضرت حق تعالی میشود. و هو سابق، این وجوبی که بحث کردیم وجوب چیه؟ سابق هست. و یلحقه وجوب آخر، که ضرورت به شرط بفرمایید محمول باشد. لا یخلو عنه قضیتون فعلیه، قضیه فعلیه هم گفتیم همون مطلقه عامه هست که توضیح داد. ولی امکانو لازمون، امکان ماهوی لازم ماهیت هست، لازم غیر مصطلح به معنی عدم الانفکاک، ای ذاتی باب بفرمایید برهان هست. و الا تجب الماهیه و تمتنه و تالی و تلف المقدم مثل. و وجوب الفعلیات، یعنی همون وجوب لاحق ضرورت به شرط محمول باشد در قضیه فعلیه، یقارنه جواز العدم، این میتواند با عدم جمع بشود، یعنی لازمش نیست، ضرورت به شرط محمول لازم ماهیت نیست. فلیسه به لازمن و نسبت الوجوب علل امکان نسبت تامن الا نقصن، بنابر تشکیک بفرمایید وجود. ولی استعدادی قابلون لشدت و زد، امکان استعدادی تاله امکان ماهوی رو میگفت، حالا وارد چی شده؟ امکان استعداد. ولی استعدادی قابل لشدت و ضعف، این فرقش با امکان ماهوی در یک جهت. و دوم و یعدم و یوجد للمرکبات یا للممکنات و هو غیر الامکان ذاتی. امکان استعدادی چون قابلیت شدت و ضعف را دارد، این یک، و گاهن معدم می شود چون با تحقق مستعد له امکان استعدادی چی می شود؟ مزیل می شود. پس ثبت که امکان استعدادی غیر از امکان بفرمایید ذاتی است، چون نه محول به تشکیک است و نه معدم می شود. ول موجود ازا او خزر غیر و مسبوخن بالغیر او بالعدم فقدیمون. اگر موجود غیر مسبوق به غیر و عدم باشد، این می شود چی؟ قدیم. و الا فحادثون. و سبق و مقابله، سبق و مقابل این سبق که لحوق باشد، اما بالعلیه، این یک، او به تب، دو، او به زمان، سه، او به رتبه، حالا الحسیه اول عقلیه، او به شرف، پنج، او به ذات، شش، که می شود همون سبق بل ماهیت، یا بفهمید سبق به تجاوهر و الحسر و استقرائیون. یعنی می شود چیزهای دیگه هم در نظر گرفت، مانند سبق بل حقیقت و المجاز، سبق به درد و سبق بل حق و حلوم جر را، چه بسا سبق لحوق دیگری هم بشود در نظر گرفت. و صلی الله علی محمد و آله.